Vamos a ver qué. Calbro, caror, batallaliro, ticror, nist. اینجا دو تا بحث مهمه، یکی اینکه قلب را قرار نیست، یکی اینکه تجلی را تکرار نیست، که هر کدومش باید باز بشه. یعنی در بحث قلب باید بحث عقل مطرح بشه، تفاوتش با قلب و اینکه قلب قرار نداره. از اون طرف در بحث تجلیات که در تجلی تکرار نیست، این یکی از کلمات پرمغز عرفاست که در تجلی تکرار نیست، تکرار در تجلی نیست، و لذا اون قلب که میتونه تجلیاتی که بدون تکراره و دم به دم در حال تجلیه رو دریافت کنه. می‌فرماد قلب را قرار و توقف نیست، علی الدوام متقلب است، دگرگون میشه، که فارسی آن دگرگونی است و تکرار در تجلی نیست. لذا هیچ اسمی از اسماء الله مکرر نمی‌شود. مثلا اسم شریف نور در هر آنی ظهوری خاص دارد، کل یوم هو فی شأن، که کله هو شأن است و یوم هنگام ظهور است و هر دم ظهورات و تجلیات غیر متناهی است. بحث عدم تکرار در تجلی بحثیه که برگشت به تجدد امثال میکنه. تجدد امثال چی میگفتیم؟ میگفتیم این فیض دائم و دم به دم در حال تجلی فیض حق تعالی که این عالم پا بر جاست، که حالا باز خلاصش رو هم مطرح میکنیم. این فیضی که داره تجلی میکنه در این عالم دم به دم تکرار نمیشه. این تجلی هر دم تجلی یک تجلی نویه در هر مظهری که باشه. در هر مظهری تجلیات پی در پی که صورت میگیره شبیه به هم هست، اما تکرار اون تجلی قبلی نیست، بلکه یک تجلی جدیده. برای اینکه مطلب باز بهتر به جان بشینه، اگه در خاطرتون باشه در بحث حدوث ذاتی در مباحث فلسفی در بحث حدوث ذاتی چی میگفتیم؟ سوال از اینجا مطرح میشد در بحث حدوث ذاتی که منات احتیاج ممکن به واجب چیه؟ یعنی چرا ما میگیم این عالم خدا میخواد؟ چرا میگید احتیاج به خالق داره؟ متکلم گفت بحث حدوثه، حدوث زمانی. یعنی چی؟ یعنی اینکه این عالم نبوده به وجود آمده، پس یه نفر اینو به وجود آورده. هر شیئی رو که شما نگاه کنید یک روز نبود به وجود آمد، پس اینو کسی به وجود آورد. حکیم میگه که تنها بحث حدوث زمانی نیست که یه زمانی نبوده حالا بود شده، بلکه بحث حدوث ذاتیه. این شی در ذات خودش حادثه. اینکه در ذات خودش حادثه یعنی چی؟ همین بحث عدم تکرار در تجلی میشه که عرفا میگن، یعنی وقتی بحث رو پی میگیریم. در بحث حدوث ذاتی چی گفتیم؟ اثباتش گفتیم اشیا در یک حصر عقلی سه قسم میشن، در یک حصر عقلی، یعنی دیگه هیچ شقه دیگه ای نداره، شقه چهارم پیدا نمیتونیم براش کنیم. گفتیم یا واجب الوجود، یا ممکن الوجود، یا ممتنع الوجود. این بحثو قبلا گفتیم، حالا فقط تکرار میکنیم برای جا افتادن مطلب. ممکن الوجود، ممتنع، واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود. در تعریف ممتنع الوجود چی گفتیم؟ گفتیم ممتنع الوجود آنیست که عدم ذاتی او باشه، ذاتش ایجاب کنه عدم رو، ذاتش اقتضای عدم کنه، اقتضای نیستی کنه. و شما میدونید هیچ ذاتی رو از اقتضای خودش نمیتونید جدا کنید. مثلث که سه تا گوشه داره ذاتش اقتضا میکنه، مثلث دو گوشه ای نمیتونیم داشته باشیم، مثلث چهار گوشه ای نمیتونیم داشته باشیم، ذاتش اقتضای نیستی میکنه. پس این هیچ وقت هست نمیشه، که بهش میگیم ممتنع الوجود. مثل چی؟ مثل محالات عقلی، اون چیزایی که محال عقلی هن، اینا ممتنعات هن. اصلا عقل نمیپذیره که اینا به وجود بیان. مثلا مثل چی؟ گفتیم مثلا مثل دایره‌ای که قطرش از محیطش بخواد بزرگتر باشه، یا یه شیعی که جزئش از کلش بزرگتر باشه. عقل نمیپذیره این رو، اینو بهش میگیم چی؟ اینا رو میگیم ممتنعات. واجب الوجود تعریفش چی بود؟ گفتیم آنیست که ذاتش اقتضای وجود میکنه، ذاتش اقتضای وجود، از ذات نمیشه جداش کرد. همون جوری که ممتنع الوجود نمیشد که باشد، واجب الوجود نمیشود که نباشد. که البته واجب الوجود که آیا این قسمو داریم یا نداریم اثبات میخواد. خب چون ذاتش اقتضایی چی میکنه؟ وجود میکنه. ممکن الوجود چی بود؟ ممکن الوجود آنیست که ذاتش لا اقتضاست، نه اقتضای وجود میکنه نه اقتضای عدم. اگر اقتضای عدم میکرد میشد ممتنع الوجود، اگر اقتضای وجود میکرد میشد واجب الوجود. ذاتش لا اقتضائه. مثل چی؟ مثل تمام موجوداتی که ما میبینیم، اینا لا اقتضائن. اگر علتی به اینها وجود دهد موجود میشوند، و اگر علتی به اینان عدم دهد معدوم میشوند. خب اگر یه چیزی بیاد اینو به وجود بیاره موجود میشه، از حد استوا خارج میشه، میشه موجود. اگر علتی نباشد که این را به وجود بیاورد میشود چی؟ معدوم. که کلامی هم از فلاسفه نقل کردیم، گفتیم علت العدم عدم العله، یا عدم العله علت العدم، یعنی نبودن علت علت نبودن است. وقتی علتی نیست که این رو ایجاد کنه این میشه معدوم. خب حالا یک موجودی آمد به این وجود داد، این رو به وجود آورد. خب میگیم در یک زمان به این وجود داد، منتها این چون در قالب زمانه، اگر علت وجودی که به این داده ادامه نده، این دوباره به عدم برگشت میکنه، چون ذاتش حادثه، ذاتش فقیره، نمیتونه رو پا خودش بایسته. مثل چی؟ مثل دو صفحه ترازو. شما وقتی یه طرف فشار میدید، اون طرف میره بالا، تا موقعی اون بالاست که شما این برا فشار دادید، نیروی که ورداری برمیگرده سر جای خودش. تا موقعی که علت به این هستی میبخشه، این موجوده. اگر یک لحظه به این هستی ندهد، میشه معدوم. پس در طول زمان علت باید دم به دم به این وجود بده. یعنی اگر در یک لحظه وجود داد، در لحظه بعدی هم وجود بهش ببخشه، در لحظه بعدی هم وجود بهش ببخشه، پشت سر هم باید افاضه فیض کنه به این، و الا به عدم اصلی خودش برگشت میکنه. خب اینو، این بحث چی بود؟ حدوث ذاتی بود که در فلسفه گفتیم بهش، در عرفان بهش میگیم تجدد امثال. تجدد امثال میگه این عالم دم به دم داره نو میشه، دم به دم داره نو میشه، منتها این امثال مثل قبلیه، نه خود قبلی. یعنی تجلی که در یک موجود شده، در یک آن که این موجود شده، تجلی بعدی تکرار اون نیست، یک چیز نویه. اون یه تجلی بود در یه زمان گذشته، این تجلی است در یک زمان آینده، غیر از اون تجلیه. لذا دم به دم این عالم داره نو میشه، دم به دم نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. ما در عالم اصلا چیز قدیمی نداریم، چیز قدیمی نداریم، چون لحظه به لحظه داره نو میشه، منتها چون تجدد امثاله، تجلی قبلی به وفق تجلی بعدی، به وفق تجلی قبلیه، لذا میگیم مثلا این شیء قدیمیه، و الا این عالم لحظه به لحظه و آن به آن داره نو میشه. مثالش مثل نوری که اینجا هست، لحظه به لحظه این روشنایی داره از نو چراغ تابش میکنه، یه لحظه خاموش بشه اینجا تاریک میشه، دم به دم و آن به آن این روشنایی داره افاضه میشه. که بحث اضافه اشراقی هم که در فلسفه باز مطرح میشه همینه، اضافه اشراقی. خب این تکرار در تجلی که میگیم، تکرار در تجلی نیست، تجلی که در یک مظهری صورت میگیره پشت سر هم، این تجلیات وارد میشن بر این بدون تراخی، بدون فاصله، پیوسته. فیض وجود به این داده میشه، پشت سرش همینجوری میاد و تکراری هم در این نیست، تجلی نویه که داره صورت میگیره. فرمود لذا هیچ اسمی از اسماء الله مکرر نمیشود، تکرار نمیشه. اونقدر این اسم سعه داره، هر چی جلوه میکنه نوبت به جلوه قبلی دیگه نمیرسه، باید جلوه بعدی صورت بگیره. میگه عارفان هر دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. عارف لحظه به لحظه میبینین عالم داره نو میشه، لحظه به لحظه تجلی داره صورت میگیره. هر موجودی که شما میبینید لحظه به لحظه داره باش افاضه میشه. یه لحظه افاضه قطع بشه نیست میشه، مثل لامپ یه لحظه برق قطع بشه اینجا تاریک میشه. که میفرماد اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها، یا دائم الفضل علی البریه، ای کسی که دائم در حال تفضل بر بندگان هستی. و رحمت موصوله، رحمتی که وصله قطع نمیشه. لذا آقا جان تعبیر کردن به اسم شریف نور که در هر آنی ظهوری خاص دارد، هر آن تابش، تابش جدیدیه، اون تابش قبلی دیگه نیست، یه تابش جدید صورت میگیره. کل یوم هو فی شأن، که کلهو هو شأن است، که تمام او شأنه و در تمام شؤونات دم به دم و آن به آن داره ظاهر میشه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. یا دائم، یا قائم و یا دائم، حق تعالی که اسماء الله، یا قائم و یا دائم، دائم داره تجلی میکنه، دائم داره تجلی میکنه در الویات و سفلیات، در الویات و سفلیات دائم در حال تجلیه که این موجودات قائم بشن، پابرجا باشن. این نیست که خداوند یه روزی این عالم رو آفریده، یه روزی آفریده تموم شده رفته، نه خیر، دم به دم داره می آفرینه. خداوند این عالم رو دم به دم داره آفرینش میکنه، که خود آیه قرآن میفرماید بل هم فی لبس من خلق جدید، بلکه آنها در پرده این از خلقت جدید ما. خلقت داره تجدید میشه، تجدید بنا میشه. و یوم هنگام ظهور است، روز وقت ظاهر شدنه. و هر دم ظهورات و تجلیات غیر متناهی است، هر دم این تجلیات و ظهورات غیر متناهی داره ظهور و بروز میکنه، هر دم فرشتگانی میان غیر از فرشتگان قبلی وارد میشن. صاحب قلب در قبول تجلیات حق حق است، نه صاحب عقل که این اقال است و آن در تقلب و تنوع است. خب این تجلی رو، تجلی دائمی که داره در عالم صورت میگیره، کی باید درک کنه؟ آیا عقل میتونه اینو درک کنه؟ میگیم عقل نمیتونه اینو درک کنه، بلکه قلب باید اینو ادراک کنه، چون هر لحظه داره دگرگون میشه با دگرگونی تجلیات، در حالی که عقل ثابته، عقل از عقال گرفته شده. عقال چیه؟ عقال اون پابندی که به شتر میزنن، شتر زانو که میزنه زمین، یک تناب گرد فرو میکنن تو زانوش، یعنی زانوی شتر رو فرو میکنن تو اون عقال که نتونه بلند بشه. عقل از عقال گرفته شده که عقل انسانو پابند میزنه، نمیذاره هر جایی بره، هر چیزی بگه، هر کاری کنه، هر چیزی رو بپذیره. عقل ثابته، همونجوری که اون عقال شطور رو ثابت نگر میداره، عقل ثبوت داره. کار عقل چی بود؟ تعریف کردیم کار عقل رو، گفتیم کار عقل ادراک کلیاته، عقل ادراک معانی کلیه میکنه. معانی کلی هم چی هن؟ ثابت هن. معانی کلیه مثل چی؟ ببینید، ما یه موقع انسانی رو میبینیم، انسان ظاهری محسوس با چشممون میبینیم، این میشه انسان حسی. یک موقع انسان رو تصور و تخیل میکنیم، میشه انسان خیالی. یک موقع انسان کلی رو در نظر میگیریم، یعنی میگیم انسان به نحو کلی که شامل همه افراد میشه. شما وقتی میگی انسان، سیاه‌پوست و سفیدپوست و سرخ‌پوست و تقی و نقی و ایکس و ایگرگ و همه رو در بر میگیره دیگه. این که میگی انسان، این چیه؟ معقوله، کلیه. اینو کی ادراک میکنه؟ اینو عقل ادراک میکنه. ادراک کلیات با چیه؟ با عقله. معقولات کارش ادراکش با عقله. خب معقولات ثانوی هم داریم. معقولات ثانوی چی هست؟ شما انسان رو میبینید، حیوان رو میبینید، جماد رو میبینید، بعد میگید این کلیاتو. روی این کلیات که نظر میکنید، میبینید همه اینا ماهیت دارن. این ماهیت که از روی معقولات اولیه برداشت کردید میشه جزء معقولات ثانوی بهش میگن. اون احکام کلی که از معقولات اولیه برداشت میشه رو بهش میگیم معقولات ثانوی. حالا معقولات ثانوی فلسفی داریم، معقولات ثانوی منطقی داریم که اینو باز خودش با هم فرق داره. عقل ادراک کلیات میکنه. عقل که ادراک کلیات میکنه ثابته، چون کلیات ثابتن، جزئیات در حرکتن. انسان ها دائم به دنیا میان و میمیرن، ولی اون انسان کلی، تعریف کلی انسان چیه؟ ثابته. سیب چیه؟ یک کلیه، افرادش زائل میشن اما اون کلی چیه؟ ثابته. عقل ثبوت داره، کارش با کلیاته. اما این قلبه که دائم در تحول و دگرگونیه. یه موقع مسته، یه موقع هوشیار، یه موقع خوابه، یه موقع بیدار. دائم در حال چیه؟ تغییر و دگرگونیه. این ظهورات دم به دم رو، تجلیات دم به دم رو قلب باید درک کنه، عقل دیگه نمیتونه درک کنه. این تجلیات دم به دم رو عقل باید شهود کنه. فرمود صاحب قلب در قبول تجلیات حق حق است، نه صاحب عقل که این عقال است و آن در تقلب و تنوع است. ذاکر را در هر حال حالی خاص است. انسان ذاکر در هر حال یه حال خاصی داره. خب مثال میخوان بزنن: و در آن حال اسمی را که ذاکر است به معنایی است که همان اسم در حال بعد به معنی دیگر است. مثلا الله را که مریض و جای و زال، مریض و گرسنه و گم شده ندا می کنند، آن یا شافی، دومی یا رزاق و این یا هادی گوید. سه نفرن یا یک نفره در سه تا حالت میگه یا الله. یه موقع مریضه میگه یا الله، اینجا وقتی میگه یا الله یعنی داره میگه ای شفا دهنده یا شافی. وقتی گرسنه میشه میگه یا الله، میگه ای روزی دهنده یا رزاق. وقتی گم شده است میگه یا الله، میگه ای هدایت کننده یا هادی. پس به اقتضای احوالش در هر حالی از اسم الله معنایی رو درک میکنه به اقتضای اون حالش. به اقتضای اون حال یک نفر یک اسم رو به اقتضای احوالش معانی مختلفی درک میکنه. این مثالیه برای ادراکات انسان، انسان ذاکر، انسان حاضر، که ظهورات و تجلیات مختلفه حق رو شهود میکنه و هر لحظه یک نحوه شهود میکنه، هر لحظه به شکلی بوت عیار برآمد، دل برد و نهان شد، بر رخت و لباس دگران یار برآمد، گه پیر و جوان شد. او بود که می آمد و می رفت هر قرن که دیدی، تا عاقبت آن شکل عربوار برآمد، دارای جهان شد. هر لحظه داره یک جور بروز و ظهور میکنه. این کی که درک میکنه؟ این صاحب قلبه. صاحب قلب این رو، ادراکات تجلیات مختلف رو میتونه بگیره، دریافت کنه. حالا نزول برکات تجلیات در قلب مفتوح، قلب مفتوح قبلش گفتیم قلبی که باز شده، معکوس نیست، منکوس نیست، از فیض قلب عالم امکان است. قلب عالم امکان امامه، هر چی که به این قلب میرسه از اون قلب داره میریزه به این قلب. یه مثالی رو عرض کنیم خدمت عزیزان. فیض وجود وقتی میخواد برسه به این عالم مثل آبشار میمونه که از مرتبهی به مرتبهی دیگه ریخته میشه تا میاد به اون پایین ترین درجه میرسه. فیض از مبدأ نخستین قلب انسان کامل اونو دریافت میکنه. قلب انسان کامل بعد از قلب او ریزش میکنه به قلوب یا به قلب شخص فرودین که فروتر از اوست، از قلب او ریزش میکنه همینجور تا میاد میرسه به آخرین درجه به دیگران واصل میشه. که حالا طرف در چه درجه ای باشه و بتونه از چه مرتبه ای دریافت کنه، تا بتونه از چه مرتبه ای دریافت کنه. و این معنی هجرت هست که باید پشت به این شهر و و رو به شهر دیگر کرد، هجرت کرد، یعنی از طبیعت به ماورای آن روی آورد. از طبیعت، از این عالم هجرت کنیم به سوی ماورا. لا یقع اسم الهجره على احد الا بمعرفه الحجه في الارض فمن عرفها و اقربها فهو مهاجر. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد اسم هجرت بر کسی واقع نمی شود مگر با شناخت حجت در روی زمین. پس کسی که آن را بشناسد و اقرار به آن کند مهاجر است. شما می دونید در میان یاران پیامبر مهاجرین داریم و انصار. مهاجرین و انصار، آیا مهاجرین و انصار فقط همون زمان بودن؟ مهاجرین به حسب ظاهر کیا بودن؟ کسانی بودن که با رسول الله از مکه کوچیدن به مدینه، جلاء وطن کردن، هجرت کردن، به خاطر رسول الله خانه و زندگیشون رو ترک کردن، رفتن. به اینا میگن چی؟ مهاجرین. انصار کیا بودن؟ مؤمنینی بودن که در مدینه رسول الله رو یاری کردن، این مهاجرین رو پذیرفتن، چون اینا دیگه خونه زندگی نداشتن، که خوراک و پوشاک و لباس و جا نداشتن، که اینا اونا رو پذیرفتن، جا دادن، کمک کردن. این به حسب ظاهر مهاجرین و انصارن. اما آیا فقط اینا مهاجر و انصارن؟ نه خیر، الان هم میشه جز مهاجرین و انصار بود. چجوری جز مهاجرین بشیم؟ آقا امیرالمومنین میفرماد لا یقع اسم الهجره الا احد الا بمعرفت الحجه. کسی مهاجر نمیشود مگر با شناخت حجت خدا. کسی که حجت را بشناسد و به آن اقرار کند مهاجر است. معرفت پیدا کنه به ولایت و مقر بشه، چه با زبان چه با عمل. این داره چیکار میکنه؟ هجرت میکنه. از کجا به کجا هجرت میکنه؟ از دنیا به سوی آخرت و از دنیا و آخرت به سوی مولا. از دنیا به سوی آخرت، همجوری مراحل پشت سر میذاره دیگه. عرض کردیم در قرآن میخونیم که ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. یعنی خدایا ما رو خارج کن از این روستایی که اهل آن ظالمند و قرار بده برای ما از نزد خودت ولی، و قرار بده برای ما از نزد خود نصیری، یاری کننده. این قریه‌ای که اهل آن ظالمند کجاست؟ دنیا، که اهل دنیا ظالمند. میگه ما رو از اینجا خارج کن، بیرون ببر و برای ما ولی قرار بده، یاری کننده، ما رو یاری کنه تو این مسیر. بدون ولی نمیشه خارج شد. خارج بشم کجا برم؟ خارج بشم کجا برم؟ باید برم طرف کی؟ طرف حجت. باید هجرت کنم به طرف امام، ترک دنیا کنم برای چی؟ برای رسیدن به حجت. مبدأ رو ترک میکنم برای رسیدن به مقصد. باید مقصد داشته باشم. مقصدم کجاست؟ امامه. برم به سمت امام. خب آقا جان میفرمود یه ذره که طرف تکون میخوره، یه ذره حرکت میکنه، اتصال برقرار میکنه با اون ور، ارتباط برقرار میکنه با اون ور، یه ذره به صدق حرکت کنه، یه ذره به صدق راه بیفته، یه ذره تکون بده به خودش، راه بیفته، سیم وصل میشه. همین که بخواد بیاد بیرون، واقعا حقیقتا بخواد بیاد از این قریه ظالم بیرون، هجرت کنه، یاری کننده براش میفرستن. اونا تشنه ترن برای آدم شدن ما تا ما برای آدم شدن. و این مهاجرت اعراض از نشئه عنصری است که از این نشئه عنصری اعراض کنیم، یعنی رو برگردونیم از این دنیا، موهوماتش رو برگردونیم. و در این اعراض برکاتی است، برکاتیه که انسان اعراض کنه از دنیا. از جمله این برکات چیه؟ تمثلات نوریه در موطن خیال سوق نفس ناطقه، در مرتبه خیال، در سوق نفس، در خود نفس، باطن نفس. تمثلاتی دست میده، میگه آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. صوبری برای ظاهر میشه، تمثلاتی، مکاشفاتی که اونو به طرف عالم نور میکشه، راهنمایی بهش میدن، قلبش میشه جام جهان نما، قلبش میشه آینه، آینه‌ای که عکس اون سویار نشونش میدن. مردم دیگران تو خیالشون چیه؟ امروز سر کی کلا بذارم؟ یا نه خیلی آدم خوبی هم هست، امروز پولمو چجوری یه تومن کنم دو تومن؟ چجوری سه تا مغازه بخرم؟ تمام خیالش رو این میگرده. اما اون کسی که اعراض میکنه، فکر رو جدا میکنه از این حرفا، چون روزی که میرسه مثلا کار باید انجام بده، میگه فکرتو مشغول نکن به این حرفا، تو فکر کنی یا نکنی روزیت میاد. المنصرف به فکرهی الی قدس الجبروت، فکرتو منصرف کن به عالم جبروت، به عالم اله. لشروق نور الحق فی سره، اون موقع نور حق در سر شروق میکنه، اشراق میکنه، تجلی میکنه. تمثلات با صورت، جذبات با صورت و جذبات بی صورت بهش روی میاره، با ارواح اونسویی، با فرشتگان، ارواح انبیا، که البته با سنخیت پیدا کنه، باید طهارت به دست بیاره، پاک باشه. پاک کن دیده و آنگاه بران پاک انداز، چشمی که نامحرم میبینه که نمیتونه روی انبیا و اولیا رو ببینه، زبانی که دروغ و غیبت و کثافت ازش میاد که نمیتونه هم کلام با اونا بشه، گوشی که ترانه و موسیقی و مزخرفات و چرت و پرت میشنوه که نمیتونه کلام اون سویی بشنوه. خیالی که چراگاه شیطانه، که شیطان تو این خیال جولان میده، که دیگه محل تردد فرشتگان الهی نمیشه. که در موطن خیال سوق نفس ناطقه که مظهر اسم شریف مصور است، قوه مصور مظهر اسم المصور، صورتگری میکنه، معانی رو چیکار میکنه؟ صورت میده و مجبول بر محاکات حیات ادراکی است. مجبول یعنی چی؟ جبلتش اینجوریه، جبلل المحاکات. ابن سینا میگه خیال سرشته شده برای حکایت کردن، معنا بده دستش، صورت تحویل بگی، بهش معنا میدی، به صورت داستان در میاره برات یه معنا رو. کار قوه خیال اینه. لذا خواب که میبینید معمولا طرف قلبش معنایی رو از اون بر میگیره، خیالش صورتگری میکنه، خیال صورتگری میکنه که معبر گفتیم میاد از این صورت پی به اون معنا میبره، عبور میده طرف رو. پی به اون صورت اصلی میبره. در داستان حضرت یوسف اون رفیق زندانیش که گفت من دیدم بالا سرم نون میبرم، پرنده ها میان از اون میخورن، حضرت یوسف گفت تو رو به صلیب میکشن، فیسلب فتسلب فتأکل الطیر، به صلیب کشیده میشی، پرنده ها از مغزت میخورن. حضرت یوسف از کجا فهمید این به صلیب کشیده میشه؟ حالا اون پرنده ها از مغزت میخورن، گفت بعد دیدم بالا سرم نون میبرم، پرنده ها میان از اون میخورن. اینو میگیم از این قسمت فهمید. اما اینکه به صلیب کشیده میشوی، این از کجا فهمید؟ باید از خواب بفهمه، باید از صورتی که این دیده عبور کنه. ها، خود قرآن گفته، تو خواب طرف گفته، تو اون خوابی که داستان تعریف میکنه که دیدم بر بالای سرم نان حمل میکنم و پرندگان از آن میخورند، اون تو وقتی بگیم میگه راست گفته صورتو، گفت من دیدم که بر بالای سرم نان حمل میکنم. شما نون وقتی میذاری رو سرت، دستات میاد بالا درست به حالت چی؟ صلیب. که وقتی طرف رو به صلیب میکشن، دو دستش کوبیده میشه به صلیب، یا بسته میشه، یا با میخ به تخته میکوبن، که گفت دیدم بالای سرم نان حمل میکنم و پرندگان میخورند. نگفت بالای سرم نون بود و پرنده ها میخوردن. خیال مجبول به محاکاته، یعنی سرشته شده برای حکایت کردن. اون کسایی که قوه خیال قوی دارن خوب میتونن داستان سرایی کنن، داستان بگن، خوب میتونن سخنرانی کنن. و حالا خیلی برکات دیگه ای داره قوه خیال. اما بعضی یه حرف رو میخوام بزنن، نیم ساعت منومه میکنن، بالا پایین میکنن، آخرش هم جانی میتونن بندازن، قوه خیالشون ضعیفه. مجبول بر محاکات حیات ادراکیه است. اون هیئت هایی که ادراک کرده، حالا قوه خیال میاد اینا رو صورتگری میکنه، میشه اون خواب، تمثل، مکاشفات و مراتبی که داره. نوم و احتضار و تنویم مغناطیسی، نوم که خوابه، احتضار به حالت مرگ افتادن. شما خیلی شاید دیده باشید مخصوصا این خارجی ها خیلی دارن کار میکنن، کسانی که مردن و زنده شدن اینجوری تحت این عنوان میارن. این همون حالت احتضاره که طرف وقتی به حالت احتضار میفته چیزهایی میبینه و ممکنه نمیره، یعنی به حالت احتضار بیفته ولی دوباره زنده بشه. خیلی داستاناشون تو مجلات و اصلا اروپایی ها خیلی دارن کار میکنن رو این قضیه و تنویم مغناطیسی. تنویم مغناطیسی همون هیپنوتیزمه و اشباح و نظایر آنها هیچ یک موضوعیت در حصول تمثلات ندارد. یعنی برای به وجود آمدن تمثلات خواب، احتضار، هیپنوتیزم اینا موضوعیت نداره، اصل نیست. اصل چیه؟ و ملاک اعراض نفس از نشأه عنصری و احوال انسویی و توجه تام و حضور کامل به آن سوی داشتن است. اصل اینه که انسان فکر و ذهنش اونوری بشه، اون سوی بشه. حضور تام عند الله رو رعایت کنه، کم کم از این نشأه رخت برمی‌بنده. اون کثافات، حسادت، بخل، کینه اینا ازش پاک میشه، حتی اونوری میشه، چون همه اینا مال اینوری بودنه. آدم هایی که اینوری هن حسادت و کینه و لجبازی و بخل و همه اینا این قاذورات رو سر صورت و بدنشونه، یواش یواش که اونوری میشه اینا ازش میریزن، پاک میشه، شستشو میشه. شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. شستشویی کن که خراباتو آلوده نکنی، یعنی راحت نمیدن اصلا. چجوری انسان خودشو پاک کنه؟ با توجه به حق، چون انسان رنگ میگیر از همنشین خودش. وقتی ذکر خدا گفت، یاد خدا بود، رنگ خدا میگیره به خودش. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در مقعد صدق یعنی نشیمنگاه صدق، راستی، عند ملیک مقتدر، در نزد مالک، ملیک اون تفضیل خیلی سلطان، ملک سلطان، اما ملیک خیلی سلطانه، ملیک مقتدر اون سلطان قدرتمند، در نزد ملیک مقتدر می نشینه. وقتی انسان در نزد ملیک مقتدر باشه مگه دیگه از چیزی می ترسه؟ به امید مگه به کس دیگه ای داره؟ اصلا چیزی میگه براش ارزش داره؟ هیچی. امام صادق فرمود القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. قلب حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکن، نذار کسی دیگه بیاد تو این حرم. قلب خانه خداست، بیگانه رو راه نده درش، خدا باید تو قلب تجلی کنه. پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم، تا نگذارم که در این پرده جز اندیشه و فکر او چیز دیگه ای راه پیدا کنه. نمیذارم تو قلبم جز او چیزی بیاد. که عزیزان تمام ریاضت ها، تمام سیر و سلوک انسانی برای همینه که قلب بشه جای خدا. چون این قلب رو بخوای جای خدا کنی سخته، غیر رو بیرون کنی سخته، موهومات رو ازش بیرون کنی سخته. اینکه ریاضت بکش، شکم باره نباش، شهوت باره نباش، سگ غضب رو نزار مستولی بشه برد، اینا برای اینکه این قلب پاک بشه از این آلودگی ها، بشه جای خدا. زبان برای صحبت کردنه. چرا میگن سکوت کن؟ برای اینکه یله و رها نباشه، هرچی دلش میخواد بگه بریزه بیرون، در اختیارت قرار بگیره. اگه میگن گرسنگی بکش، برای اینکه شکمباره نباشه، شکمت غالب باشه بر تو، که هرچی شکمت میگه بگی چشم. حدیث خوندیم آقا امیرالمومنین به عمار گفت غذا چی داری؟ نهار چیزی داری بخوریم؟ واقعا آب پز کدو درست کرده بودم، کدوشو خوردم آبش مونده. اصلا گفتیم کدو حالا آب پز کنی چی میشه که آبش دازه؟ حضرت فرمود بیار با هم بخوریم. آوردن یه مقدار نون ترید کردن توش خوردن، وقتی سیر شد حضرت زد به شکم مبارکش، فرمود ملعون اون کسی که به خاطر شکمش بره جهنم، شکمی که با هر چیزی پر میشه. غذایی که از گلو میره پایین دیگه فرق نمیکنه چی خوردی، کباب طاووس بود یا نون خشک، از گلو که میره پایین دیگه تموم میشه آخه. چند لحظه میگه لذت داره که به خاطر این بخوای بری جهنم؟ و آقا جان میگه بدترین رهزن تو این راه بتنه از شکمبارگیه. انسان برای قوت بخوره نه برای مزش، بخوره که بدنش قوت داشته باشه. حالا تمام این ریاضت ها برای اینکه مزاحم انسان نباشه. انسان که میخواد توجه کنه به ملکوت، شکم از یه طرف، شهوت از یه طرف، غضب از یه طرف، فکر مال و اموال دنیا از یه طرف، حسادت از یه طرف، بخل از یه طرف، اینا رو میکشن طرف خودشون، انسان رو میکشن طرف زمین. مولانا میگه این حالت مثل اون پرنده میمونه که جان کشیده سوی بالا بالها. میگه جان بال داره میزنه به طرف آسمان، تن زده اندر زمین چنگالها، این بدن چنگالشو فرو کرده تو این زمین، این بال میخواد بکنه، این چنگ صفر نگه داشته، تعلقات باید قطع بشه که انسان بتونه سیر کنه، پرواز کنه. خوشا به حال اون حالا تا جلسه آینده که در بحث تجدد امثال رو پیش بگیریم و اینا رو که میخونیم عزیزان، گفتیم اینا بذر چی هن؟ معارف هن. باید روش کار کنیم، فکر کنیم، به فکر بنشینی و لحظه به لحظه تجلیات حق رو در این عالم مشاهده کنی، لحظه به لحظه و آن به آن این عالم داره نو میشه، بدل میشه، تبدیل میشه، که هر دم عید میکنه. چه حالی داره انسان وقتی این نو بودن دم به دم رو داره میبینه، فیض جدید رو میبینه، اونم بدون انقطاع. که از اهل معرفت میگه لذتی که عرفا تو این دنیا میبرن، اهل بهشت، اهل آخرت تو بهشت نمیبرن، تو بهشت نمیبرن. رزقنا الله و ایاکم به محمد و آله. آمین.